چند پیام بازرگانی در کنار شما عزیزان تا لحظات دیگه برنامه پارسی گویان رو خواهیم شنید.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10-30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شماییم. سنوپارس، یک گام جلوتر.
شرکت تکنو با طراحی قالب‌های بروز و استاندارد ظروف آشپزخانه، با سالها تجربه در زمینه تولید و فروش در فضایی به وسعت 40,000 متر مربع، با تیمی توانا و با استفاده از فناوری روز دنیا، افتخار دارد علاوه بر تولید مواد اولیه، در راستای تأمین رفاه خانواده‌های ایرانی و بهداشت سلامت مردم عزیز کشورمان همچنان پیشتاز در این صنعت باشد. ظروف آشپزخانه خود را هوشمندانه انتخاب کنید. تکنو، شرکت تکنو.
میخوام که خرد کن بگیرم، جارو و سرخ کن بگیرم، از سرا بخر 20 اسفه،
از سرا بخر 20 اسفه،
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، همه اینا 20 قسطه.
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسعت سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
همه رایگانم ببین،
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
ماه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش. اکرول، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرول، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرول، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
بهشتی در فرجام، دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
همه
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
آفریدگار زبان و جان و جهان، نام نیک و یادگوارای تو را دیباچه پارسی گویان این هفته می سازیم. پارسی گویان هم زبان و پارسی دوستان گرامی تر از جان، درود فراوان. این هفته در پارسی گویان و از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده پاسخ این پرسش را خواهیم شنید که مبنای دستبندی دوره‌های گوناگون زبان فارسی چیست؟ نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی سپس برای ما از واژه‌های دری در دیوان نظامی گنجوی سخن خواهد گفت. در ادامه با هم زبان خراسانی خود، شاعر زاده در افغانستان زیبا غفران بدخشانی، به گفتگو خواهیم نشست. سپس از طعم و عطر فرهنگ غذایی در ادبیات داستانی پارسی گویان گفتاری خواهیم شنید و مزه‌ای خواهیم چشید. مقصود از پارسی باستان چیست؟ زبان شیرین و دیرین فارسی بر چه مبنایی به دوره‌های گوناگون تقسیم شده و این دوره‌ها با چه معیارهایی از یکدیگر متمایز می‌شوند؟ یکی از همراهان پارسی گویان این پرسش‌ها را از دکتر محمد جعفر محمدزاده پرسیده. نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی پس از پاسخ به این پرسش‌ها با ما از واژه‌های دری در میان سروده‌های نظامی گنجوی خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. گرچه در برنامه های شاید سال گذشته و پیشتر در پارسی گویان به این پرسش پاسخ دادم که مقصود از دوره باستان پارسی چیست و مبنای تقسیم بندی دوره ها کدوم هست و چه مبنایی داریم برای این تقسیم بندی، اما به سبب پرسش هایی که مطرح شده و پرسیدن از این که شما از پارسی باستان میگید مقصودتون چه دوره ای هست؟ خب زبانهای ایرانی تا جایی که در قلمرو شناخت تحقیقی و تاریخی ما قرار دارن، یعنی محققین و پژوهشگران تونستن آثاری از اون به دست بیارن، از آغاز تا کنون سه دوره رو پشت سر گذاشتن و سپری کردن. آغاز که عرض می کنم یعنی از زمانی که بشر توانسته درباره اون پژوهش بکنه و آثاری از پژوهشش به دست اومده، وگرنه بشر از زمانی که بوده، حالا چند صد هزار سال، میلیون سال، ما نمی دونیم، زبان به عنوان ابزار ارتباطیش بوده و با زبان استفاده کرده و این قدرت خدادادی و این نعمت و این ویژگی خدادادی که خداوند به انسان داده از این بهره برده. اما اون چی که محققین تا به امروز تونستن از تاریخ زبان فارسی پیدا بکنن و به اون دسترسی داشته باشن اینه که تاریخ زبانهای ایرانی رو به سه دوره تقسیم کردن: دوره باستان، دوره میانه و دوره جدید. و البته این تقسیم بندی گرچه ناظر به ساختمان زبان و تحولات ساختاری زبانه که زبان در طول حداقل 3000 سال، یعنی 700-800 سال پیش از میلاد، از سر گذرانده تا به اینجا رسیده، ولی نباید فراموش بکنیم که این تحولات بر بستر زمان شکل گرفته یعنی تحولات ساختاری و زبانی بوده، اما بر بستر زمان شکل گرفته و به همین خاطره که این تحولات به صورت زمانی تقسیم بندی کردن و تقسیم بندی شده و پژوهشگران درباره اون پژوهش کردن. دوره باستان به دوره ای از حیات زبان گفته میشه که آغاز اون به قدیمی ترین آثار به جا مانده از خط و زبان ایرانیان تا پایان دوره هخامنشیان رو شامل میشه. یعنی از قدیمی ترین آثار به جا مانده تا پایان دوره پادشاهی هخامنشیان ما این دوره رو میگیم دوره باستان. یعنی هر آنچه آثار اهم از کتیبه، سنگ نوشته، الواح سنگی و گلی از قدیمی ترین دوران ها تا پایان دوره هخامنشیان به دست اومده و شناخته شده و امروز در موزه ها نگهداری میشه در این گروه قرار میگیره، یعنی در گروه زبان های باستانی، و ما به اون پارسی دوره باستان میگیم یا زبان های ایرانی دوره باستان. حالا ممکنه از این به بعد هم در اثر کاوش های باستان شناسان آثاری به دست بیاد که اگر مطابق و منطبق با خط و ویژگی های تاریخی زبان های ایرانی باشه، ما اون کشفیات تازه رو و پژوهش های تازه رو هم در گروه این دوره قرار میدیم. از نظر تاریخی از حدود 1000 سال پیش از میلاد که مادها در نواحی حوزه های جیهون و سیهون زندگی می کردن این دوره آغاز می شه. در مجموع زبان های مادی، سکایی، پارسی باستان، اوستایی، اینها زبان های ایرانی دوره باستان هستند. و خواستگاه پارسی باستان که مد نظر ماست، گرچه مناطق جنوبی و مرکزی ایران بوده، اما به سبب قلمرو گسترده فرمان روایی هخامنشیان به مرور به سایر مناطق کشیده شده و الواح و سنگ نوشته هایی که در مناطق شمال و شمال غربی و شمال شرق به دست اومده بیشتر به خط و زبان پارسی باستان نوشته شدند. اگر بخوایم تاریخ تقریبی برای دوره هخامنشی تعیین کنیم، این سلسله که از سلسله های قدرتمند پادشاهی جهان بودن و در محدوده وسیعی از دره سند در هند تا رود نیل در آفریقا و مصر و از آسیای مرکزی تا رود دانوب در اروپا رو شامل قلمرو هخامنشیان می شده که از اون به عنوان وسیع ترین و یکی از قدیمی ترین امپراتوری های جهان یاد می کند. دوره حکومت اینها از حدود 550 پیش از میلاد تا 330 پیش از میلاد این دوره حکومت هخامنشیان بوده. البته اینجوری نبوده که با انقراض هخامنشیان بلا فاصله زبانهای پارسی باستان منقرض بشن، بلکه به مرور این صورت گرفته و بعد از اون جای خودشون رو به زبانهای دوره میانه دادن و از اون دوره، یعنی از انقراض هخامنشیان تا پایان دوره ساسانیان رو ما دوره پارسی میانه میگیم و از انقراض ساسانیان یعنی مرگ یزدگرد و با ظهور اسلام تا به امروز رو ما دوره جدید یا فارسی پس از دوره اسلام میدونیم که باز نمیگم یعنی با انقراض ساسانیان دوره جدید شروع شده باشه. طبیعی این زبان به مرور جای خودش رو به زبان بعدی میده. و اما در ادامه بحث برنامه قبل که آثار شاعران پارسیگو و واژه پارسی، فارسی و دری رو در شعر اونها جستجو می کردیم، غزلیات حافظ و کلیات سعدی رو گشتیم، گشت و گذار کردیم، در خمسه نظامی و اشعار نظامی جستجو کردیم و در برنامه قبل واژه پارسی رو در شعر نظامی دریافتیم و فهمیدیم که وقتی نظامی پارسی میگه یا منظورش زبان پارسیه یا منظورش کشور ایرانه. و در این برنامه میخوام جاهایی که نظامی واژه دری رو به کار برده اونها رو خدمت شما عرض بکنم. در خمسه نظامی و در داستان خسرو شیرین و ماجرای رفتن شاپور به ارمن به دنبال شیرین اینجوری میخونیم: فرود آمد بدان دیر کهنسال، بران آیین که باشد رسم ابدال. سخن پیمای فرهنگی چنین گفت، به وقت آن که درهای دری سفت. درهای دری اینجا یعنی سخنهای سنجیده و سخنهای موزون و سخنهایی که به اصطلاح ادیبانه هستن. اینجا درهای دری سفت یعنی سخن ادیبانه و سخن شاعرانه. و در هفت پیکر، جایی که نظامی در سبب نظم کتاب بیان میکنه، میگه که باز جستم ز نامه های نهان، که پراکنده بود گرد جهان. زان سخنها که تازی است و دری، در سواد بخاری و تبری، و از دگر نسخه ها پراکنده، هر دری در دفینی آکنده. اینجا میگه که من برای نظم کتاب جستجو کردم نامه های کهن رو که در جای جای جهان بودند، از فارسی که دری میگه یعنی از زبان دری، و از زبان تازی که در کتاب های بخاری و تبری و جای مختلف بودند، و نسخه های پراکنده، و هر جای هر چیزی پنهان بود من درآوردم و به نظم درآوردم. و باز در شرفنامه و در خمسه در داستان تعلیم خضر اینجوری میگه: چو در من گرفتان نصیحتگری، زبان برگشادم به در دری. نهادم زهر شیوه هنگامه‌ای، مگر در سخن نو کنم نامه‌ای. در آن حیرت آباد بیاوران، زدم قرعه بر نام ناماوران. سه در ساختم هر دری کان گنج، جداگانه بر هر دری برد رنج. نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. چنان گوید این نامه نغز را، که روشن کند خواندنش مغز را. دل دوستان را بدون نور باد، و زو دیده دشمنان دور باد. با صراحت میگه نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. خوب دقت بکنید این چند جا: زبان برگشادم به در دری، یعنی شعر، همون کلامی که در کلام ناصر خسرو است: من نه آنم که در پای خوکان بریزم، مرین گوهرین لفظ در دری را. منظور شعره. اینجا میگه زبان برگشادم به در دری، بعد میگه نظامی که نظم دری کار اوست، بعد دوباره میگه دری نظم کردن سزاوار اوست. اینها همه چه معنایی میده؟ غیر از اینه که نظامی یک شاعر پارسیگوی بزرگ بوده و به زبان فارسی گاهی اوقات پارسی گفته و گاهی اوقات دری گفته. و باز در خمسه، در شرفنامه، در بخشی که اونجا داستان گفتن به طریق ایجازه، میگه که خردنامه ها را ز لفظ دری، به یونان زبان کرد کسوتگری. خردنامه یعنی دانشنامه یا نامه خرد. میگه که دانشنامه هایی رو از لفظ دری به یونان زبان کرد کسوتگری، یعنی زبان یونانی رو پوشند به اون دانشنامه ها و خردنامه هایی که به زبان فارسی بودند، یعنی ترجمه علومی که به زبان فارسی بودند به زبان یونانی. و در همونجا داستان بازگشتن اسکندر از جنگ با فیروز هم بیان میکنه که گزارنده داستان دری، چنین داد نظم گزارشگری. به گمانم با خوندن این اشعار توضیح اضافه‌ای در شرح این ابیات نباید داده بشه، همینی که خوندم کفایت میکنه. و خود این اشعار گویای حال و زبان و فرهنگ و محیط زندگی و فضای فکری نظامی گنجوی، شاعر بزرگ پارسیگوی ایرانی که در گنجه زاده شد و امروز در گنجه مدفون هست، اینها گویای شرح حال نظامی بزرگه. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این غذاها را آرام بگردان. Thank you. قضا خواهی که از بالا آمان را بگردن چرا بکن که بالا را آمان بگردن زمینی خود که باشد با مبارک زمین و چرخ و دریا را زمین و چرخ و دریا را بگردان 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 بده می بده من گر ننوشم بر سرم ریز بر سرم ریز وگر میتونه گفتم ماجرا کن ماجرا کن اگر یک نیست از همشان جدا کن جدا جدا کن یکی بوسه پی ما اختزا کن خموش از ذکر نیمی باش اکتا که نیگوید که یکتا را دوتا کن دوتا کن بیا ساقی پی ما را بگردان بدان میدین قضاها را
درود ای همزبان، من از بدخشانم، همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاه انزبان ناب اجداد و نیاکانت. تو از تهران، من از کابل، من از زابل، من از سیستان، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز، من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد وگر بیداد و استبداد می بارد نوایم را اگر دزدیده اند از من سکوت تیره در خانه خورشید گسترده است گردامن سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رخش می راند مرا بشناس منانم که دماغم بوی جوی مولیان دارد و آموی میان سینه ام پیوسته در فریاد و جریان است و در چین جبین مادرم روح فرانک می تپد از روی و از مویش فروهر می تراود مهر می بارد و سام و زال سام و رستم و سهراب و آرش را منو این پا کیشانی کمان کش را با قول رازهای سینه تاریخ پیوندی است دیرینه نگاهم کن، نه با توهین و با تحقیر و با تسخیر. نگاهم کن، نگاهت گر پذیرد برگ سیمایم زیبو مسلم و سیس و بوم قنه صورتی دارد. درست امروز شرح داستان و داستان با توست، و اما استخوان قهرمان داستان با من. تو گر نام نشانم من، تنت را روح جانم من. من ایرانم، خراسان در تنی من می تپد، پیوسته در رگهای من جاریست. بشناسم بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای همزبان، من هم از ایرانم.
شعر من ایرانم را با صدای شاعر این اثر غفران بدخشانی شنیدید. مهمان این هفته پارسیگویان غفران بدخشانی است. او متولد 26 شهریور 1361 خورشیدی در بدخشان افغانستان است. در 13 سالگی به هلند مهاجرت کرده. شاعر و فیلسوف ما، دانشجوی رشته فلسفه در مقطع دکترا است. بهار بیداری، من ایرانم، نقدی بر ساختار نظام سیاسی در افغانستان و پشه‌های دردی کش از آثار اوست. در ایران او را بیشتر با شعر من ایرانم که در حضور استاد هوشنگ ابتهاج خواند می‌شناسند. از همان شعر هم نیک پیداست که درد دورافتادگی و دغدغه نزدیکی و همبستگی و یکی شدن فارسی زبانان را دارد. این هفته با او از ایران می‌گوییم و از خراسان و از زبانی که سرمایه مشترک مردمانی جدا افتاده از یکدیگر است. سلام و درود به شما غفران بدخشانی عزیز و خوش اومدید به پارسی گویان.
سلام بر شما، سلام بر ایران، سلام بر تمام هموطنان و همزبانان که در هر گوشه از این کره خاکی صدای ما رو میشنوند.
شعر زیبای من ایرانم رو شنیدیم و خب پیش از این هم شنیده بودیم. یک تعبیر خوبی داشت جناب اسماعیل پور تهیه کننده برنامه. قبل از برنامه میگو و این شعر آدم خیال میکنه که یکی در میان مه و غبار ایستاده، اصلا انگار یک بچه که مادرشو گم کرده، انگار سهراب داره خودشو به رستم میشناسونه، داره میگه من اینم تو لابلای یک غباری که شاید چشما رو اونجوری که باید و شاید بینایی رو ازشون گرفته. تعبیر شما از ایران چیست؟ اصلا ایران در نگاه شما چه تعریفی داره؟ از جنس تاریخ، شکل جغرافیا داره؟ آیا اصلا فرهنگ یا نه؟ یک ایران شهر حساب میشه؟ ایرانی که غفران بدخشانی ازش میگه و حرف میزنه کدوم ایرانه؟
ایران غفران بدخشانی تمام این ایرانهایی که شما برشمردید، ایرانی است که البته مثلا من تنها و تنها ایران امروزی در این جغرافیای سیاسی نیست، این هم جزی امان ایران من هست، به همان پیمانه ای که افغانستان ایران من هست، به همان پیمانه ای که تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان. من یک ربایی دارم و در آن ربایی میگم که ز مشهد تا بدخشان است خراسان، خجند و طوس و تهران است خراسان، خلاصه هر کجا رویده نوروز تنی آن خلق را جان است خراسان. از یک طرف من میخوام ایران هر جاست که نوروز باشه، از طرف دیگه میتونم بگم که ایران هر جا زبان پارسی است ایران است. ولی خب زبان پارسی هم باز محدود به جغرافیای تاریخی خودمان نمیشه. ما اگر فلات ایران هم مد نظر بگیریم، من در هلند بزرگ شدم و یک بخشی از ایران در هلند هم هست. یک ایرانی تبار، یک کسی که زاده یا ایران سیاسی امروز یا افغانستان سیاسی هست یا تاجیکستان هست، در آلمان است، در فرانسه است، در امریکا است و در تن و روان او زبان پارسی جاری است، ایران اونجا هم جاری است. ایران اونجایی است که ما دلیل این شعر، یا خب چرا من ایرانم را این گونه تعریف کردم، این بود که من در 2008 ترسایی تصمیم گرفتم که برای مدت خودم را از اجتماع مثلا شاعران و نویسندگان و نخبگان فرهنگی افغانستان دور کنم، ببینم که در میان نخبگان ایرانی چی میگذرد.
عجب، به به.
گفتم که و دلیلش این بود که در اونجا دیگر فضای، حالا من بالا به شعر بودن این شعر از نگاه اصول شعری خیلی باورمند نیستم، ولی در اونجا هم فضا